بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای به اجماع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه کره شمالی رأی داد. آلمان میگوید برای جلوگیری از تحریم ایران هنوز دیر نشده است. بر اثر انفجار چند نارنجک در مرکز شهر بیروت چند نفر زخمی شدند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 23 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 15 اکتبر 2006 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که با هم خواهیم شنید، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از کیان معنوی.
سلام و صبح بخیر به شنوندگان ارجمند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه در واکنش به اعلام آزمایش اتمی کره شمالی در قطعنامه‌ای به اجماع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه آن کشور رأی مثبت داد. از سوی دیگر کره شمالی روز شنبه به این قطعنامه اعتراض کرد. به مشروع این خبر در لحظات آینده توجه فرمایید. ادامه خبرها. بان کی‌مون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت جامعه جهانی باید برای حل شماری از مسائلی که اینک با آن روبروست تلاش کند. آقای بان گفت علاوه بر حل بحران کره شمالی، سازمان ملل باید به مسئله برنامه هسته‌ای ایران نیز پاسخی هماهنگ دهد. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز ایران فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. آقای اشتاین مایر در گفتگو با رادیو اینفو افزود رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌ها بحث خواهند کرد. دولت بوش نسبت به حکم قاضی دادگاهی که برنامه نظارت داخلی را خلاف قانون اساسی دانسته درخواست فرجام کرد. حقوقدان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه مدارک مربوط به درخواست فرجام را به دادگاهی در سینسیناتی اوهایو ارائه دادند. بر اساس برنامه نظارت داخلی سازمان امنیت ملی، بدون اجازه دادگاه می‌تواند تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی که از کشورهای خارجی با آمریکا برقرار می‌شود، کنترل کند. کانادا اعلام کرد دو سرباز آن کشور که در افغانستان تحت پوشش ناتو خدمت می‌کردند، در جریان یک شبیخون از سوی افراد مظنون به عضویت در طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. به گفته وزارت دفاع کانادا، دو سرباز دیگر کانادایی نیز در رویدادی دیگر در یک حمله در منطقه پنجاوی در ولایت قندهار زخمی شدند. و اینکه بنابر گزارش‌ها انفجار چند نارنجک در میدان مرکزی بیروت پایتخت لبنان بامداد امروز نزدیک به 4 زخمی بر جای گذاشته است. در این حادثه خسارت‌هایی به یک ساختمان و بخش‌هایی از میدان مرکزی وارد شده است. عاملان پرتاب نارنجک‌ها هنوز مشخص نیستند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. بحران آزمایش اتمی کره شمالی و انتخاب بان کی‌مون وزیر خارجه کره جنوبی به دبیر کلی سازمان ملل متحد در گزارش ویژه از نیما تمدن خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی و تازه ترین تحولات و بازتاب آزمایش اتمی کره شمالی در گزارش کیان معنوی. پیشرفت احزاب تندروی دستراستی و فاشیست‌های اروپا در گزارش مجله نامه بین الملل فرانسه و چکیده ای از این گزارش از میرعلی حسینی در پاریس. بیش از 1000 نفر از مردم اصفهان با مراجعه به دادگستری این شهر به عبور خط مترو از زیر خیابان تاریخی چهارباغ اعتراض کردند. همکارم حمید فاطمی با وکیل شاکیان این پرونده محمد علی دادخواه گفتگو کرده است. در مجله بامدادی شاخه درون مرزی فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی برای نجات جان زندانیان بند 209 زندان اوین خواستند یک هیئت بین المللی به تهران اعزام شود. با گزارش هایی از دنیای ورزش و گزارش های دیگر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. سرانجام هشتمین دبیر کل سازمان ملل متحد با موافقت مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. بن کیمون دیپلمات 62 ساله‌ای که تاکنون عهده‌دار دستگاه دیپلماسی کره جنوبی بود، از این پس قرار است رهبری بزرگترین سازمان بین‌المللی جهان را در دست گیرد. پیش از این در خلال سالهای 1961 تا 1971 یک دیپلمات برمه‌ای سکان هدایت سازمان ملل متحد را بر عهده داشت و حال بار دیگر این مسئولیت را یک آسیایی در دست گرفته است. نیما تمدن خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی گزارش می‌دهد.
انتخاب آقای بن کیمون به سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد در روزهایی است که آزمایش اتمی کره شمالی همه نگاه‌ها را به سوی شبه جزیره کره جلب کرده است. آقای بن که تا پیش از این وزیر خارجه کره جنوبی بوده و به دیپلماتی عملگرا و میانه‌رو مشهور است، در نخستین موضع‌گیری‌اش در قبال بحران اتمی کره شمالی از 15 عضو شورای امنیت خواسته تا قطعنامه‌ای به گفته او قاطع و روشن در ارتباط با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگیانگ تصویب کنند. بن کیمون همچنین به همه منتقدانی که او را فردی نرمخو و آرام می‌دانند هشدار داده که توانایی مدیریتی و تعهد و جدیت او را دست کم نگیرند، در حالی که مقامات بسیاری از کشورهای جهان انتخاب وی را به سمت دبیر کل سازمان ملل متحد تبریک گفتند. در خود کره جنوبی کشور آقای بن دو واکنش نسبت به انتخاب او و موضعی که در قبال کره شمالی خواهد گرفت اتخاذ شده است. مقامات رسمی کره جنوبی از جمله سخنگوی رو مویون رئیس جمهور این کشور از انتخاب آقای بن استقبال کرده و حتی اشاره داشتند که شاید کسی غیر از بن کیمون نتواند بحران آزمایش اتمی کره شمالی را فروکش کند. اما از دیگر سو طی روزهای اخیر چند تجمع اعتراضی در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شده که در این تجمع‌ها تظاهرکنندگان کره‌ای با آتش زدن پرچم کره شمالی خشم خود را نسبت به کیم جونگ ایل رهبر پیونگیانگ بروز دادند. در همین حال حزب اوری یعنی حزب حاکم در کره جنوبی با هر گونه اقدامی که کره شمالی را بیشتر تحریک کند مخالفت کرده است. کره شمالی و کره جنوبی از زمان پایان جنگ 3 ساله در سال 1953 تا کنون هیچ قرارداد صلحی امضا نکردند و همچنان مرز میان دو کشور یکی از سخت‌ترین و نظامی‌ترین مرزهای جهان محسوب می‌شود، جایی که سال‌ها سربازان دو طرف سلاح‌هایشان را به سوی یکدیگر نشانه گرفته و آماده شلیک هستند. همه اینها در حالی است که اخیراً یک مرد کره ژاپنی که از او به عنوان سخنگوی غیر رسمی رئیس جمهور کره شمالی یاد می شود و در ژاپن سکونت دارد، در گفتگو با یک رادیوی محلی گفته است اگر فشارها بر کره شمالی افزایش یابد احتمال دارد که آن کشور بمب هیدروژنی علیه آمریکا آزمایش کند. این سخنگوی غیر رسمی کیم جونگ ایل، کیم میونگ چول نام دارد و رسانه های کره جنوبی سعی کردند که اظهاراتش را غیر مهم جلوه دهند و یا بسیار کوتاه منعکس کنند. نیما تمدن، رادیو فردا، بندر پوسان کره جنوبی.
ساعت 7:09:05 است. به رادیو فردا گوش میکنید. و در گزارش دیگر شورای امنیت سازمان ملل در رأی‌گیری روز شنبه به اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه کره شمالی رأی داد. سازمان ملل اقدام کره شمالی مبنی بر آزمایشات تجهیزات هسته‌ای‌اش را تهدیدی واضح برای امنیت و صلح بین المللی دانست. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از کیان معنوی می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه در واکنش به اعلام آزمایش اتمی کره شمالی در قطعنامه به اجماع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه آن کشور رأی مثبت داد. در این قطعنامه که پیشنویس آن از سوی ایالات متحده ارائه شد، تحویل ابزار و ادوات نظامی از جمله تانک، کشتی جنگی، هواپیماهای جنگی و موشک و سایر ابزار نظامی در سطح بین‌المللی به کره شمالی ممنوع و از کشورهای جهان خواسته شده در مورد جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال غیر مجاز زمینی، دریایی و هوایی همکاری کنند. در این قطعنامه به درخواست چین و روسیه اقدام نظامی علیه کره شمالی مردود دانسته شده. امیر جونز پری، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت جامعه بین‌المللی با این قطعنامه یک پیام روشن را به کره شمالی ابلاغ کرده است.
It was important therefore that the international community send a strong message to Pyongyang.
آقای پری گفت این قطعنامه در جهت جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و بلندپروازی‌های نظامی رهبران پیونگیانگ صادر شده است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل تاکید کرد تحریم‌های اعمال شده مردم کره شمالی را هدف نمی‌گیرد.
It is not aimed at the people of North Korea who are already suffering greatly.
از سوی دیگر کره شمالی روز شنبه به قطعنامه شورای امنیت اعتراض کرد. پاک جیل یون، سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت کشورش قطعنامه مذکور را ناعادلانه می‌داند.
The delegation of the Democratic People's Republic of Korea totally rejects the unjustifiable resolution. This clearly testifies that the Security Council has completely lost.
سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت کشورش قطعنامه مذکور را کلاً ناعادلانه و غیر موجه می‌داند و آن را رد می‌کند. جیلیون گفت صدور چنین قطعنامه‌ای نشان دهنده آن است که شورای امنیت کاملاً بی‌طرفی خود را از دست داده. سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت در صورتی که ایالات متحده به فشارهای خود علیه کره شمالی ادامه دهد، برای کشورش به منزله اعلام جنگ خواهد بود و به اقدام متقابل دست خواهد زد. آمریکا و روسیه قطعنامه روز شنبه شورای امنیت را در مورد اعمال تحریم‌های نظامی اقتصادی علیه کره شمالی خوش آمد گفتند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت این قطعنامه در پیام قاطع و سریع به کره شمالی میگوید اعلام انجام آزمایش یک سلاح اتمی برای جامعه جهانی غیر قابل قبول است.
This action by the United Nations, which was swift and tough, says that we are united in our determination to see to it that the Korean Peninsula is nuclear weapons free.
از سوی دیگر ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل گفت هدف این قطعنامه این بود که کره شمالی در برنامه خطرناک اتمی خود تجدید نظر کند و به پای میز مذاکرات شش جانبه بازگردد.
گزارش کیان معنوی را می‌شنیدیم درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون آزمایش اتمی کره شمالی و بازتاب‌های آن. ساعت 7:12:40 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله نامه بین الملل چاپ فرانسه که هر هفته ضمن چاپ مهمترین مقالات روزنامه‌های گوناگون دنیا گزارش‌های ویژه‌ای نیز از مجموع خبرهای دستچین شده منتشر می‌کند، در شماره اخیر خود گزارش ویژه به پیشرفت احزاب تندروی دست راستی و فاشیست‌های اروپا اختصاص داده است. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
هفته‌نامه نامه بین الملل در گزارش ویژه خود زیر عنوان ورشکستگی سیاسی اروپای بزرگ، شرح حالی از احزاب مختلف نژادپرست در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دست می‌دهد و در این گزارش ایوان کراستف، کارشناس سیاسی لیبرال، می‌نویسد پس از اصلاح طلبان اروپایی، نفوذ احزاب مردمی و احزاب ملی و ناسیونالیست با تمایلات فاشیستی نشان دهنده شکافی است آشکار بین مردم و نخبگان جامعه. چنین تحولاتی بیشتر در میان کشورهای اروپای شرقی دیده می شود. نامه بین الملل در ترسیم تابلوی احزاب سیاسی افراطی کشورهای اروپایی ابتدا به نخستین مورد هشدار دهنده در لهستان می پردازد. در پاییز 2005 حزب حقوق و عدالت زیر رهبری برادران دوقلوی کازینسکی، لش و یاروسلاو، یکی به عنوان رئیس جمهوری و دیگری به عنوان نخست وزیر، قدرت را در لهستان به دست می‌گیرند و با وعده مبارزه با رشوه و سوء استفاده‌های مذهبی، سیاستی راستگرا را در پیش می‌گیرند که بیشتر هدفش بازنویسی گذشته است تا حل مشکلات امروز. به نوشته هفته‌نامه نامه بین الملل، هنگامی که به سخنان رهبران تازه لهستان گوش فرا می دهید، گویی جنگ دوم جهانی هنوز به پایان نرسیده است. این هفته‌نامه می افزاید انتخابات اسلوواکی در هفته ژوئن گذشته و تشکیل دولت جدید آن کشور این اندیشه را قوت می‌بخشد که آنچه در لهستان پدید آمد به دلیل آداب خارق‌العاده مردم لهستان نبوده و بیشتر تمایلی جدید در سیاست کشورهای اروپایی است. ائتلافی از حزب مردمی میانه رو، هواداران نخست وزیر پیشین ولادیمیر مشیارست و ناسیونالیست های افراطی به رهبری یان سلوتا که امروز قدرت را در اسلوواکی در دست دارند، نمایانگر انقلاب تازه است که در اروپای مرکزی در جریان است. به نوشته نامه بین الملل، در بلژیک ناحیه فلاماندر شاهد پیشرفت حزب افراطی متمایل به فاشیست ولامز بلانگ در انتخابات شهرداری بود، هرچند ائتلاف سوسیالیست ها و احزاب کوچک مانع پیروزی فیلیپ دو وینتر در شهر آنورز گردید. در فرانسه ژان ماری لوپن در 78 سالگی به طور خستگی ناپذیری فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده و امید دارد مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 در 2007 نیز به مرحله دوم راه یابد. در مجارستان، بلغارستان، رومانی، سوئیس، لهستان، نروژ، سوئد، آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا و به ویژه دانمارک احزاب میانه رو در کسب آرا به هنگام نظرسنجی ها در حال عقب نشینی هستند، در حالی که احزاب تندروی دست راستی با تمایلات ناسیونالیستی نزدیک به فاشیسم در حال پیشرفت. نامه بین الملل در گزارش خود دلیل این تمایلات را ملایمت‌های جوامع مختلف اروپایی در برابر گسترش اسلام و توقعات اسلامیون افراطی از این جوامع نتیجه گیری می کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:16:25 است. به رادیو فردا گوش می کنید. بیش از 1000 نفر از مردم اصفهان روز گذشته با مراجعه به دادگستری اصفهان به عبور خط مترو از زیر خیابان تاریخی چهار باغ اعتراض کردند و از بازپرس پرونده خواستند از عبور مترو از این مسیر جلوگیری کند. محمد علی دادخواه، وکیل شاکیان این پرونده، در گفتگویی که حمید فاطمی همکارم با او داشت گفت بیش از 1700 تن از روشنفکران اصفهان روز شنبه به وسیله نمایندگانشان به دادسرای اصفهان مراجعه کردند. محمد علی دادخواه:
بیگمان یکی از مهمترین موارد قابل توجه میراث فرهنگی این مردمون ساختمان‌هایی است که در حریم و حاشیه خیابان چهارباغ قرار داره و خود خیابان چهارباغ نیز عنوان یک اثر تاریخی مورد توجه و اعتناع مجامع و مراجع بین‌المللی قرار داره. متاسفانه تصمیمات خردسوز و فارغ از فرزانگی که در قبال اداره و حفظ این میراث اتخاذ شده و تصمیم گرفتن علارغم نظرات کارشناسی که قبلا اتخاذ شده، مدیریت جدید به طور خودسرانه تصمیم گرفته مترو رو از زیر خیابان چهارباغ عبور بده. به همین علت بیش از 1700 نفر از پرهیختگان، روشنفکران و کسانی که به این آب و خاک دلبستگی دارن امروز به شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان به وسیله نمایندگان خودشون و وکلاشون مراجعه کردن و خواستار اون شدن که برابر قانون از عبور مترو از این مسیر جلوگیری بشه. ضمن اینکه این خود یک رفراندومه، یک همه پرسیه که اهالی یک شهر میگن ما نمیخواهیم که میراث فرهنگیمون دستخوش عبور مترو بشه. و از همه اینها بالاتر باید توجه کنیم آیا مترو برای اصفهانه یا اصفهان برای مترو، که من امیدوارم با بازپرس دقیق، بی‌طرف و شایسته‌ای که کار رو به عهده گرفته اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص این میراث عظیم بشری به عمل بیاره.
آقای دادخواه، عبور مترو از زیر خیابان چهارباغ از نظر فنی چه لطمه‌ای میتونه بزنه به بناهایی که در این خیابون هست؟
طبق نظری که کارشناسان وارد اعلام کردن، به علت بافت شنی و باطلاقی پایین اینجا، عامل ریزش و نشست کاخ هشت بهش، مدرسه چهارباغ و 33 پل خواهد شد و خسارات غیر قابل جبرانی به این میراث فرهنگی بار خواهد کرد.
و استدلال مقامات مسئول برای عبور دادن خط مترو از زیر خیابان چهارباغ اصفهان چیست؟
متاسفانه هیچ حرف منطقی در بین اون همه قوقا سالاری که به پا داشتن به چشم نمیخوره، چون کسانی که معترض عبورن میگن از خیابان جنبی اون یعنی خیابان شمس‌آبادی عبور بکنه. اونها اعلام میکنن که امکان داره در سرعت مترو کمی کاستی ایجاد بشه اگه بخوان از اون مسیر عبور کنن و شاید بیش از 40 میلیارد تومان خرج اضافه داشته باشه که هیچ کدام اینها بهانه‌ای برای اینکه میراث فرهنگی از بین بره نخواهد.
آقای دادخواه، دادسرای اصفهان چه گفته؟
آقای محمدی جرقی گفتن حد اکثر در یک هفته تصمیمات شایسته و موثری در این زمینه اتخاذ خواهند کرد.
محمد علی دادخواه وکیل شاکیان پرونده گروهی از مردم اصفهان در اعتراض به عبور خط مترو از زیر خیابان چهارباغ با همکارم حمیده فاطمی گفتگو میکرد. ساعت 7:20:25 است. شاخه درون مرزی فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی برای نجات جان زندانیان بند 29 زندان اوین خواهان اعزام یک هیئت بین المللی برای بازدید از این بند که ویژه زندانیان سیاسی است شده است. در فراخوان فعالان حقوق بشر در ایران آمده است که طی سالیان اخیر بسیاری از مردان و زنان آزادیخواه و مبارز در بند 209 زندان اوین تحت شکنجه‌های طاقت فرسا قرار گرفته و تعدادی از آنان در زیر شکنجه جان باختند. همچنین تعدادی از آنها از این بند روانه جوخه تیرباران و یا حلق‌آویز شدند. در این فراخوان اشاره شده است که همچنان فعالین حقوق بشری، زنان، دانشجویان و فعالین کارگری و سایر اقشار جامعه از نقاط مختلف کشور به بند 209 زندان اوین آورده می شوند و در سلولهای انفرادی تحت بازجویی‌های مستمر که توأم با شکنجه‌های جسمی و روحی است مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در فراخوان فعالان حقوق بشر در ایران اضافه شده که بند 209 زندان اوین تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات قرار دارد و هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی‌گیرد و بازجویان وزارت اطلاعات مجاز به استفاده از هر گونه شکنجه علیه زندانیان سیاسی در این بند می‌باشند. در فراخوان فعالان حقوق بشر در ایران به نام شماری از زندانیان سرشناس بند 209 زندان اوین اشاره شده است، از جمله مهندس موسوی خوئینی، دکتر سعید ماسوری، کیوان رفیعی، احمد باطبی، کیانوش سنجری، آیت الله کاظمینی بروجردی، کیوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و خیرالله درخشندی. در این فراخوان همچنین فهرستی از شیوه های شکنجه در این بند مخوف زندان اوین نیز آورده شده است، از جمله شکنجه هایی چون قرار دادن زندانیان سیاسی برای مدتی در سلول های انفرادی با دستبند و پابند، عدم اجازه به زندانی برای استفاده از دستشویی، بازجویی های شبانه و قرار دادن زندانی در کنار زندانیان شرور. در فراخوان فعالان حقوق بشر به فشارها و جنگ روانی که علیه خانواده زندانیان سیاسی به کار می رود نیز اشاره شده است، از جمله اظهار بی اطلاعی از دستگیر شدن زندانی، برخوردهای اهانت‌آمیز و تحقیر کننده با خانواده زندانی، ملاقات با محدودیت زمانی و در حضور بازجوها، اعمال فشار بر خانواده برای جلوگیری از انتقال اخبار و شرایط زندانی به رسانه‌ها و اعمال فشار و تهدید برای ممانعت از گرفتن وکیل برای زندانی. فراخوان فعالان حقوق بشر در ایران بند 209 را مخوفترین بند زندانهای ایران خوانده و از تمام سازمانهای حقوق بشری و انسان دوست خواسته شده است که برای اعتراض علیه جنایتهایی که در این بند بر روی زندانیان انجام می شود دست به اقداماتی جهانی بزنند و خواهان اعزام یک هیئت بین المللی برای بازدید و نظارت مستمر بر این بند شده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
در مسابقات جهانی کاراته یک ایرانی برنده مدال طلا شده است. حبیب روشنزاده خبرهای دیگری نیز از دنیای ورزش برای ما دارد که میشنویم.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش. در مسابقات جهانی کاراته که در فنلاند جریان دارد، حسن روحانی کاراتکای وزن 60 کیلوگرم ایران برنده مدال طلا شد. حسن روحانی در مسابقه فینال با حریفی از جمهوری آذربایجان روبرو بود که وی را شکست داده و بر سکوی اول ایستاد. در وزن 70 کیلوگرم نیز سعید فرخی پس از پیروزی بر کاراتکای کانادایی به مدال برنز جهانی دست یافت، اما در وزن 65 کیلوگرم محمود کرک‌آبادی به دنبال شکست از حریف مصری از دور مسابقات کنار رفت. سفارت ایتالیا در کامبرا پایتخت استرالیا از صدور ویزا برای بهترین دوچرخه سوار آسیا که یک ایرانی است خودداری کرد. دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران که این خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، گفت قادر میزبانی دوچرخه سواری که از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بهترین رکابزن آسیا شناخته شده، جهت شرکت در مراسم اهدای جوایز به بهترین های جهان از سفارت ایتالیا در استرالیا تقاضای ویزا کرده بود، ولی کنسول ایتالیا به تقاضای وی جواب رد داده است. دوچرخه سوار ایرانی جهت شرکت در رقابت های تور استرالیا در این کشور به سر میبرد. تیم ملی فوتبال ایران ماه آینده یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی برگزار خواهد کرد. دیدار ایران و امارات به نوشته روزنامه البیان بخشی از فاز اول اردوی تدارکاتی تیم ملی امارات متحده عربی است در راه شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. در فاز دوم این اردو که بدون حضور ایران برگزار خواهد شد، تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ آلمان در بازی‌های تدارکاتی امارات در ماه ژانویه حضور خواهند یافت. در بوندسلیگای آلمان دیشب علی کریمی و مهدی مهدوی کیا تماشاگر بودند و وحید هاشمیان در میدان. وحید هاشمیان در دیدار تیمش هانوفر با تیم آینتراخت فرانکفورت 90 دقیقه بازی کرد که نتیجه 1-1 مساوی شد در زمین هانوفر. بایر مونیخ در خانه بدون علی کریمی 4-2 هرتا برلین را شکست داد و شالکه در زمین هامبورگ 2-1 بر هامبورگ پیروز شد. مهدی مهدوی کیا دوران محرومیت از 3 بازی در تیم هامبورگ را می‌گذراند. دیشب وردر برمن در پرگل‌ترین پیروزی 6-0 تیم ته جدولی بخوم را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هر سه تیم صدرنشین 13 امتیازی‌اند. وردر برمن، بایر مونیخ و شالکه. و سرانجام در انگلیس بلند قامت ترین بازیکن جوان در تیم بولتون به خدمت گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یانگ چانگ بینگ، بازیکن 17 ساله چینی، در یک استخدام آزمایشی به بولتون، تیمی که آندرانیک تیموریان عضو آن است، پیوست. این بازیکن چینی که عضو تیم ملی فوتبال جوانان چین نیز هست، با قامت 2.6 متر خود بلند قد ترین فوتبالیست حرفه‌ای جوان در جهان شناخته شده. وی با پیتر کراوچ بازیکن لیورپول برابری میکنه.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شهر پیش بینی کرده است. هوای استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل نیمه ابری در برخی نقاط ابری همراه با بارندگی و مهالود به ویژه در غرب دریا. هوای استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام و مرکزی نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با بارندگی، رعد و برق و وزش باد. هوای استانهای قم و سمنان نیمه ابری در برخی نقاط با افزایش ابر و بارندگی های پراکنده و وزش باد. هوای استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی قسمتی ابری در اواخر روز با افزایش ابر و بارندگی های خفیف. هوای استان خراسان جنوبی قسمتی ابری در اواخر وقت با افزایش ابر و احتمال بارندگی و رعد و برق و وزش باد. هوای استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و غرب اصفهان قسمتی ابری از شب به بعد با افزایش ابر و در پاره از نقاط با رگبار پراکنده و خفیف. هوای استانهای بوشهر و فارس صاف تا قسمتی ابری، در اواخر وقت نیمه ابری و در برخی نقاط مه صبحگاهی. هوای استان هرمزگان و جزایر تنب بزرگ و کوچک، ابو موسا، قشم، کیش و سیری صاف تا قسمتی ابری با غبار محلی و مه صبحگاهی. هوای استان تهران نیمه ابری، گاهی ابری همراه با بارندگی، رعد و برق و وزش باد. هوای سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 25 و 15 درجه خواهد رسید. ساعت 7:29:40 است. در اینجا مجله بامدادی امروز را می‌بندیم. با آرزوی روزی خوب از همراهی شما سپاسگزارم. مشروع خبرها ساعت 8. روز و روزگارتان خوش.